سلام علیکم و رحمت الله. شب همگی به خیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. خوشحالیم توفیق شد یه بار دیگه تو این خونه شهدا خدمتتون برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین سیما حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. شب جمعه است، در آستانه شب نیمه شعبان، شب برات و شب مبارک ولادت امام زمان ارواحنا فدا هستیم. دست به دعا برداریم، برای سلامتی آقامون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره. محضر نورانی آقا صاحب الزمان، تعجیل فرج آقامون، جلب توجهاتشون، انشاءالله تو مناجات های شعبانیشون برای ما هم دعا کنن، به محضرشون صلواتی نهد بفرم. شادی رو همه پیامبران الهی، پیامبران اولوالعزم، اولیا، اوصیا، امامزادگان لازم و تعظیم، شهدا، شهدای صدر اسلام، شهدای در رکاب امیر المؤمنین، شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، یاران شهید گنابادی، شهدای محور مقاومت به ویژه سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی، شهدایی که اخیراً به شهادت رسیدن، شهدای حادثه کرمان، شهدای سلامت، همه شهدا، علمامون رو حضرت امام، علمای شهرمون به ویژه علامه بهلول، حاجای نصیری و فرزندش، حاجای مدنی، حاجای یوسفی، همه علما، مؤمنین و مؤمنات، اموات مدفون در بهشت قاسم شهرستان، اموات جمع حاضر، خادمین به این جلسه، بانیان به این جلسه، اموات خودتون رو بهرمند کنید. این ایام یاد اموات میکنن، رو همشون انشالله شاد بشه و از ما راضی بشه، به رو همشون یه صلواتی تقدیم کنید. مرحوم آیت الله جزایری یک کتابی دارن به نام الانوار و نعمانیه، یه داستانی رو اونجا میارن. برای شروع بحثم میخوام از اینجا شروع کنم. شاید بعضیاتون شنیده باشید این داستان رو. میدونید حضرت حور قبرشون فاصله داره با شهدای کربلا. اینم علت این بود که قبیله حور توی سپاه عمر سعد بودن، بالاخره ایشون از لشکر جدا شده بود، لشکر مقابل. وقتی به بدنها افتاد رو زمین، به خاطر این که بالاخره سر ایشون جدا نشه و به قول خودشون یه احترامی برای ایشون قائل بشن، بدن ایشون روی مرکبی انداختن آوردن بیرون کربلا. همین قسمتی که میدونید حالا چند کیلومتر فاصله داره با کربلا، و بدن ایشون اونجا دفن کردن حضرت حور رو. زمان شاه اسماعیل این داستان مرحوم آقای جزاری هم آوردن. خب پشت سر حضرت حور حرف بود که ایشون بالاخره تو لشکر دشمن بوده، جلوی امام حسین رو گرفته. شاه اسماعیل وارد کربلا که بود، شاه بود دیگه، گفت آقا من میخوام قبر این حور رو باز کنم. حالا این کار از لحاظ فقهی جایز نیست، ولی خب پادشاه بودن. قبر رو باز کرد، دید بدن بعد از هزار سال، بیش از هزار سال سالمه. بدن حور سالمه. کسی که بعضی میگن اولین شهیده در رکاب امام حسین. خب یه دستمالی به پیشانی هور بسته بود که این دستمال مال امام حسین علیه السلام بود، یعنی پیشانی ایشون زخمی شده بود، ابی عبدالله یه دستمالی بستن به پیشانی هور، اینو باز کرد برای تبرکی خواست برداره، دید خون جاری شد، بدنی که صدها سال زیر خاک بوده، این اثر وست شدن به ابی عبدالله. دستمال گفت دیگه ببند، این دستمال ما برای خودم بردارم، هرچی دستمال بستن خون قد نشد، دید نه زاران راضی توی کاره، یه تیکه جدا کرد تبرکن کوچیک، بقیه رو دوباره بست به همون، دیدن خون قد شد. این حضرت حره که خیلی حاجت میگیرن از قبر مطهر ایشون، کسی که مقابل ابی عبدالله ایستاده، تو مقتل یه عبارتی هست که این عنوان بحث امشب منه، از شجاعان کوفه بود. رفیقش گفت میلرزی چرا هور؟ اگه من بگن سه نفر شجاع تو کوفه معرفی کن، یکیش تو میگم، تو داری میلرزی؟ ما 20,000 آدمیم، اونا 72 نفرن. قربونش برم با این جملهش، او خیر نفسی بین الجنت و النار، گفت خودم بین بهشت و جهنم میبینم، مخیرم، متحیرم چه کنم، با یزید و عمر سعد بمونم تو جهنمم یا برم طرف حسین به بهشت برم، ولی گفت من بهشت رو ترجیح میدم، میخوام ای برای انتخاب کنم این طرف. بحث هم سره، چون نزدیک انتخابات هم هستیم، بحث مهمیه این انتخاب تو دین ما، خیلی بحث مهمیه. میدونید فرق ما با حیوانات همین قوه انتخابه، حیوان رو غریزه زندگی میکنه، خدا اینجوری غریزه بهش داده، بالاخره بزرگ میشه، کی یاد داده؟ مثلا ما هم چیزای غریزی داریم، بچه که به دنیا آمد کسی بهش آموزش داده تو شیر رو بمک، بولای قرائتی، اگر به دنیا بیاد یه بچه به جایی که بخواد بمکه شیرو فوت کنه، حالا متخصصا میتونه حالی کنن، آقا بچه جان اینجوری نکن، غریزه است. حیوانات با غریزه زندگی میکنن، این ماییم که فقط همین قوه انتخاب و تعقلمونه که ما رو برتر کرده، خلیفت الله کرده در روی زمین. اصلا همه انبیا هم اومدن که ما انتخابامون انتخابای خوبی باشه، اولا قوه انتخاب بس داریم جبرن، دو اومدن که ما قشنگ انتخاب کنیم. تو خطبه یک امیرالمومنین فرمود فبعث فیهم رسله، خدا پیغمبرانش رو بین مردم برانگیخت، یکی از کارکردها میگه که میثاق فطرت رو یادآوری کنن، به اینا نعمتهای خدا رو یادآوری، تا میرسه به اینجا و یسیرو لهم دفائن العقول، تا گنجهای عقل رو اینا بارور کنن. خب گنجهای عقل رو بارور کنن چی بشه؟ خودشون درست انتخاب کنن، نه اینکه انتخاب تحویلشون بدن، نه قشنگ انتخاب کنن. یعنی قرار نیست پیغمبر به جای تو انتخاب کنه، تو کربلا حرم انتخاب کرد، عمر سعدم بین دوراهی اونم انتخاب کرد، هر دوتا متحیر بودن. عمر سعد نقل تاریخ پسر خواهرش گفت چرا راه میری دایی؟ گفت انا این به من گفتن که اگه میخوای حکومت ریو بگیری باید بری کار حسین رو اول تموم کنی. گفت دایی اگه همه دنیا رو یزید بده ارزش اینو نداره که مقابل حسین بیستی، خون حسین به گردنت بیفته. او شعری که مورخی نقل کردن که میگه عمر سعد گفت من متحیرم چی کنم، میدونم کشتن حسین جهنمه، ولی ریو منیتی، من آرزوم ری حکومت بر ری بوده، ای برای انتخاب کرد. انتخاب پس اولا حقه و همه ارزش ما به انتخابایی که انجام میدیم. انتخاب تو دین ما یه حقیقته، ای که میگن لا اکراه فی الدین، اجباری تو دین نیست، که از این تعبیر غلطی میکنن بعضی ها، میگن لا اکراه فی الدین، آجا اکراهی تو دین نیست، مواد کشف حجاب کنه، لا اکراه فی الدین دین یه انتخابه، اونم در مقوله اعتقاداته، چون اصلا نمیشه ذهن کسی رو مجبور کرد. تو احکام نیست، نه اشتباه فهمیدن. دینم یه انتخابه. اصلا ما اینجا شما نشستید میتونستید نیایید، تو خونتون باشید تلویزیون نگاه کنید، انتخاب کردید اومدید اینجا. من این برا نگاه میکنم، این طرف رو نگاه نمیکنم، این یه انتخابه. ماشین میخوای بخری میگه پراید میخوای بخری یا پژو، انتخاب میکنه. اصلا میگن از یک جایی که کسی ایستاده از لحاظ فیزیک بی نهایت خد متصوره، یعنی بی نهایت انتخاب تو میتونی انجام بدی. ارزش ما به همین انتخابامونه. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر انسانی به اون چیزیه که رو نیکو میشماره، همون انتخابای قشنگی که انجام میده، اونا رو قشنگ میبینه، اونقدر میارزه. خب این انتخاب، میخوام یک چند تا ملاک بدم نزدیک انتخابات، یه چیزایی دستمون بیاد. ببین بزرگوارا، حقیقتا بعضی ها میگن آقا ما اصلا نمیخوام رأی بدیم، رأی ندادن هم انتخابه. فکر میکنی انتخاب نکردی؟ مگه انتخاب نیست؟ رأی که نمیدی تو به نفع یه عده دیگه انتخاب کردی. به نفع کی؟ به نفع دشمن. آقای عارفی هم گوش کردیم اون فایل صوتیشون، خدا خیرشون بده، همه رفقایی که زحمت میکشن این موقع. انتخاب رأی ندادن هم یه انتخابه، به نفع دشمن، به نفع آمریکا، صهیونیست، آدمکشای اسرائیل، داعش، اونا دارن میگن تو انتخابات شرکت نکنید. واقعا اگه مهم نبود که اینقدر اینا نمیگفتن رأی ندید. پس مهم رأی دادن تو. اونا دارن میگن به نفع ما انتخاب کن. پس رأی ندادن تو هم یه انتخابه. میگم اما خود خودکشی کنم که اصلا انتخاب نکنم، میگم خودکشیت هم انتخابه. همه انسان ها محکوم به انتخاب کردنن، فقط نوع انتخاباشون دست خودشون. جمهوری اسلامی هم انتخاب مردم بود، مردم اومدن پای صحنه، امام که تنها بود. پیروز هم که کردن، کل شهید دادن، امام گفت دوباره باید انتخاب کنید. بابا همه کف خیابونن، گفت نه، به عنوان اولین حکومت عالم و آخرین، هنوز که دومی نداشته، من میخوام دوباره به رفراندوم بذارم، دوباره انتخاب کنید. جمهوری اسلامی انتخاب کردن. تا همین لحظه هم این انتخاب مردم پای این نظام، امضای مردم بوده. حالا این انتخابا میخوام یه چند تا ملاک بدم، چون انتخابات مجلس هم هست، یه چیزایی میخوام با هم بحث کنیم، خیلی مهمه ها. من خیلی فکر کردم چی بگم امشب، چون هفته دیگه این موقع دیگه فرداش قرار رو بریم حماسه کنیم. انتخاب ها که همه انسان ها رو همین انتخاباشون سعادت میشن یا شقاوتمند میشن، یه انتخاب داریم، انتخاب سودجویانه است اسمش. یعنی طرف انتخاب میکنه ولی روی سودی که میخواد انجام بده. تو تاریخ داریم از این مدل ها. در کتاب الاستعیاب امرؤاس رو که معاویه فراخوند، میدونست خب معاویه کیه، اینو دعوت کرده، حتما میخواد یه چیزی بهش خلاصه پیشنهاد بده. با پسراش مشورت کرد، گفت این معاویه منو دعوت کرده، من چیکار کنم؟ دو تا پسر داشت، یکی محمد ابن امرؤاس، یکی عبدالله ابن امرؤاس. این عبداللهش پسر خوبی بود. این گفت بابا بشین تو خونه، نرو سراغ این. پسرش گفت برو که نون تو روغنه. خب این رفت تو دار دسته معاویه و بعدن شد حاکم مصر و عاقبت بشر شد. انتخاب امرؤاس یه شوخی هم میکنن، قبل میگن یه خانمی گفت که من سه تا خواستگار دارم، علی ابن ابی طالب، تو و معاویه، به کدوم جواب مثبت بدم؟ حالا نمیدونم این سندیتش چجوریه، شنیدیم دیگه. میگه امرؤاس اونجا حرف راست زد، گفت اگه دنیا میخوای امرؤاس، او معاویه، پول اونجاست. اگه آخرت میخوای علی ابن ابی طالب، اگه نه دنیا میخوای نه آخرت، من خودم هستم، نه دنیا نه آخرت من. میدونه معاویه چجوریه، چرا میره سراغش؟ سود، پول، قدرت. خیلی ها عوض میکنه، انتخاب سودجویانه. شبس ابن ربعی ای اول تو طرفدارای خلیفه سومه. خوب دقت کنید یه آدم چقدر میتونه رنگ عوض کنه. مثل بعضی از سیاسیون ما اصلاح طلب اصولگراست، معطله. ببین آقا باد کدووری میاد چارشاخش همون طرفی بزنه. این شبس ابن ربعی از ایناست، آفتاب پرسته، تو لشکر خلیفه سومه. بعد تو قتل خلیفه سوم هم مشارکت داره، یعنی او شد. تو لشکر امیرالمومنین تو یکی از جنگ ها واز توی صفین مقابل امیرالمومنین. تو لشکر امام حسن جز قاتلان امام حسین هم هست دیگه. آخرش توی لشکر ابن زبیر مقابل مختاره. چقدر رنگ عوض میکنه؟ چرا هی رنگ عوض میکنه؟ حالا تو فیلم مختار همی تیکش بود دیگه، گوه بابا پول شمشیرمونو بدید تا ما بمونیم تو لشکر شما، لشکر ابن زبیر. انتخاب از روی سود، یواش میگم به کسی بر نخوره، نامزدی که هر جا میره چک میکشه، رأی میخواد با این وسیله جمع کنه، به نظرت به درد مجلسی میخوره که 250,000 شهید ما پاش دادیم برای هر کرسی مدیریت بزرگ توی کشور 72 نفر به خاک افتادن. نه من باید اینجوری انتخاب کنم، نه او خودش جرأت کنه که رأی بخره. من رأی بیارم اینجوری میکنم، من رأی بیارم. سالن شما توی فلان جای گناوا چقدر هزینه داره؟ مسجدتون ایزوگام میخواد چقدر هزینه داره؟ من میدم. چی؟ همیشه که پشت بوم مسجد ما ایزوگام نمیخواد تو مجلس که تو تصفیب کنی. انتخاب سودجویانه. و یه وقتایی طرف میگو آقا این چه دیگه، به ما گفتن که آقا مثلا یه 500,000 تومن. گفتم رأیت 500,000 تومن میرزید؟ یعنی زمان قدیم مثلا 100,000 تومن، چرا ارزش کارتو میاری پایین؟ انتخاب اولین. انتخاب بعدی انتخاب از روی ترس. عبدالله ابن عمر زمان عبدالملک ابن مروان، حجاج ابن یوسف ثقفی که استاندارش بود تو کوفه، ازش بیعت گرفت بره عبدالملک ابن مروان. وقتی آمد بیعت کنه به حجاج ابن یوسف ثقفی، یه نگاهی به بالا کرد، گفت اون نفر بالای دار تو رو مجبور کرده تو بیعت کنی، چون عبدالله ابن زبیر رو کشت حجاج ابن یوسف ثقفی به خاطر بیعت نکردن. گفت تو ترسیدی که بیعت کردی. انتخاب بعدی انتخاب از روی ترسه. حالا ترس تو انتخابات چجوری میشه؟ روی در وایستی. آی فلانی شما که آی اسفی دیگه به ما رأی میدید دیگه، ما که بچه یه محلیم دیگه، خجالت میکشم. سر صندوق هم اون مسئولش اونجاست دیگه، اون ناظر اونا اونجاست، میاد یه دوری میزنه اونجا که دیگه حواستون که هست، همشهری رو که نمیذاری به فلانی رأی بدی شما. میگه آجا ما رأی اگر بفهمن ما رأی به همشهری خودمون ندادیم، هم قبیله خودمون، باید برم دیگه از اینجا. ترس، انتخاب از روی ترس انتخاب درستی نیست. انتخاب بعدی انتخاب از روی تعصبه. در خطبه قاصه امیرالمومنین فرمود شیطان امام المتعصبین است، پیشوای متعصبین. تعصب های بیجا قومی قبیله‌ای، از تا آقا فرمودن به خاطر قوم و قبیله و نمیدونم بچه محل اینا رأی ندید. واقعا کسی باشد که ملاکا رو داشته باشه. خانم آقای موسوی میگفت چطور آذربایجان داماد خودشون رو میذارن و کسی دیگه رأی میدن؟ خانم رهنورد لرستان خودش که مال آجیز بود آذربایجان، میگفت داماد خودشون رو میذارن به کسی دیگه رأی میدن. ملاک توی ریاست جمهوری هم میذارن همین قوم قبیلی رو دارن پر رنگ مونن. آقا فلانی بچه محل مایه، آقا بچه محل شما هست درست، آیا صلاحیت داره؟ نماینده کل گناواد و بجستان و حومه و روستاها بشه؟ نشد ملاک. اگه واقعا بله بچه محل شما هم هست، ملاکار هم داره، تعصب بیجا فهمون، من تعصب او تعصب له فقط خلع ربق الایمان، کسی که تعصب کند یا به او تعصب بشود، یعنی مردم رو تعصبی کنه، ایمان خارج شده از وجودش. مردم باید منطقه خودشون که میاد سخنرانی کنه، درود بر مردم منطقه خودم، با لهجه خودشون صحبت میمونه که خوب اینا رو داغ کنه. میدونم دیگه پشتم به شما گرمه، شما که دیگه اصلا نمیخواد من هیچ چه بگم. کی گفته دیگه من که برای شما حرفم نباید بزنم دیگه، شما که خودتون باید به خط باشید. کی گفته؟ یعنی تو اینجا متولد شدی دلیل اینه که تو اصلحی برای مردم اونجا؟ اینا فهم سیاسیه که باید بیاد بالا. امان از این تفکر قومی قبیلی، از صدر اسلام داره ضربه میزنه تمی الان. این نکته سوم. انتخاب چهارم، انتخاب از روی جهله، یعنی ناآگاهی. میگه به کی میخوای رأی بدیم؟ حالا ببینیم چی میشه. هر کی ببینیم تبلیغات قوی تری داره، انتخاب جاهلان است. هر کی ببینیم بنرهای بزرگتری میدون امام میزنه، حتما او اسلحه دیگه، بنرهاش هنو قشنگ نصب میکنه. بابا تو باید آگاهی پیدا کنی. رأی دادن یه انتخابیه که شما داری تصمیم میگیری برای آینده کشور. واقعا اگر تحلیل، من خودم با افراد زیادی از اولین دوره انتخاباتی که من صلاحیت میتونستم رأی بدم، واقعا مشورت میکنم رأی دادنم با افراد خبره‌ای که میشناسم، چند نفر، چون هیاهو زیاده. بعد ببینیم نظرات رو، اولا اگر هستیم، حالا الحمدلله رسانه ملی خوب کار کرد، مناظره هست، فیلماشون هست، بشنویم، بالا پایین کنیم. این قوم حضرت موسی وقتی که این همه معجزه دیدن حضرت موسی، بعد هم موسی اینا رو از نیل رد کرد، وقتی رد شدن فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام، دیدن یک قومی برای بتا دارن اینا عبادت انجام میدن. گفت اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، به موسی گفتن برای ما یه چند تا خدا درست کن، ما یه دونه خدا دارن، اینا نگاه چند تا خدا دارن متنوع. قال انکم قوم تجهلون، واقعا شما جاهلید. بعد این همه مبارزه با فرعون و این همه معجزه، واسه حالا میگن برای ما هم چند تا خدا قرار. جهل خیلی چیز بدی است. ادو ادا الجهل، بدترین مریضی جهل. لذا انتخاب باید انتخاب آگاهانه باشه. انتخاب درست انتخاب قرآنی است که من اشاره کنم. بعد میخوام بعضی ملاک‌ها رو خدمتتون عرض کنم. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره. قرآن میگه پیغمبرم و مردم بگون این راه من است، دعوت کن مردم رو بنابر بصیرت. انا و من اتبعنی، من و هر کی تابع منه. انتخاب اصلی و درست انتخاب از روی بصیرت و آگاهیه. خب چجوری؟ من بعضی از ملاکای حضرت آقا رو نوشتم برای انتخاب اسلحه، چون فکر میکنم ملاکا رو بدونیم میتونیم تصمیم. بعضی از ملاکا رو تا منبره میخوام خدمتون عرض کنم. انشالله بتونیم 11 اسفند یه انتخاب درست با یه انتخاب دقیق، هم دشمن رو ناامید کنیم و هم یه مسئولی رو قرار بدیم. برادر و خواهر، انتخاب درست میتونه مشکلات رو کم کنه. اینی که ناامید باشیم بگیم چیزی درست نمیشه، این همون چیزی که دشمن میخواد. ما خیلی از چیزها رو دیدیم با انتخاب درست شد. ما دولت فعلی رو حامی است همه تمام عیار نیستیم، ما هر کی مشکل داشته میگیم، ولی من یه حرف میخوام بگم. یه انتخاب کاری کرد که واکسن کرونایی که بحران بود و کشته‌های کرونا چقدر بودن، با یه دونه تلفن درست شد. رئیس جمهور چین یه زنگی زد آقای رئیسی، واکسن اومد، همه واکسینه شدن. آقا یه انتخاب میتونه یه بحران رو حل کنه. کی گفته انتخابات تأثیر نداره؟ بقول حضرت آقا فرمودن راه حل مشکلات تو انتخابات. ما انتخاب آدم اصلح مشکلات حل میشه. میگه با یه نفر مجلس میخواد چیکار کنه، حالا ما یه نفر خوب فرستادیم، بابا یه نفر از اینجا میره، یکی از حوزه انتخابی فردوس میره، یکی از کاشمر میره، همین یکی یکی میرن داخل مجلس. چند تا ملاک از آقا من یادداشت کردم. یک، اعتقاد به اسلام و اهل تقوا و معنویت باشه. همینجا تو پرانتزی چیزی بگم، یه چیزی تو ذهن بعضی هست، میگه آقا نگاه آدم خیلی با تقوا به درد مجلس نمیخوره، یک کم آدم شالاتانی باید باشه. ببخشید هست دیگه تو ذهن من، میگه آقا خیلی آدم خوب نفرست، شالاتان باید باشه اونجا. میگم ببخشید امام مثلا همچی انقلابی کرد، حکومت 2500 ساله رو سرنگون کرد، تقوا نداشت؟ نعوذ بالله. کی گفته؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. واقعا آدم با تقواست که خدا وسیله خروج براش قرار میده، راه براش قرار میده. ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، وسیله حق و باطل براش قرار میده. کی گفته همچی حرفی رو؟ تو ذهن بعضی هست، میگه این آدم خیلی خوب نفرستی. یک این. دو، فعال و پرتحرک باشد، نماینده باید اهل دوندگی باشه، اهل کار جهادی باشه. سه، مرفعین بی درد به درد مجلس نمیخورن. آدمی که مرفع بی درد بوده اصلا نمیچشه، نمیدونه مردم چی میگن، یه آدم درد مردم نمیفهمه. چهار، فهمو شجاع باشد. از تا آغاز، اینه بیانات از تا آغاز، مثل مدرس آدم شجاعی باشه، نترسه از این که الان چی میگن. ما گیرمون سر امیر شفافیت آرا بود، به بعضی از نماینده ها میگفتیم برای چی رأی تو شفاف نمیکنی؟ از چی میترسن؟ میگن آقا ما الان به این رأی دادیم به ضرر حوزه انتخابی هم بوده. مردم من جوابشون رو چی بدم؟ میترسه، درد مجلس نمیخوره. آدمی که نماینده میخواد باید شجاع باشه. ششم، بهره‌مندی از تخصص و تجربه و کارآمدی. حضرت آقا فرمودن یه آدمی که تخصص کارم داشته باشه، این بحرانای بانک و بورس و بیمه و اینا رو کی میخواد حل کنه؟ باید تخصص داشته باشه، ریل گذاری کنه برای دولت. مجلس جاییه که تخصص لازمه. پیگیری مبارزه با فساد. بعد قصدش خدمت باشه به جای کسب قدرت. خیلی نکته مهمیه، واقعا قصدش این باشه که میخواد خدمت کنه. نکته بعدی، مراکز قدرت و ثروت وابسته نباشد، به هر قیمتی حاضر نشه رأی جمع کنه. خیلی ملاک مهمیه. و صادق با مردم باشد، صداقت. اینم از بیانات از آقا. واقعا کسی که میاد وعده پوچ میده که اصلا در ساختار مجلس نیست، مثلا این مثال میزنم، مثلا ما تو بیمرغ من اطلاع دارم، مثلا زمین های آستان قدس زیاد الان مثلا مشکل داریم که زمین مثلا تو بیمرغ اونقدر کم داریم برای ساخت و ساز. و یه نفر میاد اونجا، مثلا آقای فرزانه امام جمعه موقت مشهد هم بارها پیگیری کرده، هنوز مثلا نتیجه این نامزد نمایندگی میاد اونجا، به من رأی بدید من 10 روزه جمعش میکنم. خب این معلومه که از همین الان صداقت نداره با مردم. وعده ای که داره میده نه در چارچوب مجلس، نه در توان اون هست. خب این آدم معلومه صلاحیت نداره، چون رو راست نیست با مردم. اینم یکی از ملاکایی است که حضرت آقا فرمودن انشالله که هممون هم رأی بدیم. بزرگوارا، ما این چشمان شهدا به ماست. جمعه آینده ببینم ما چه میکنیم. ما مشکل داریم، گرفتاری داریم، اما جایی که دشمن میخواد خوشحال بشه ما او طرف دشمن نمیایستیم. نکته اول، دو، اول وقت رأی بدیم. حضرت آقا دید اول وقت رأی میده. نکته سوم، تمام تلاشمون رو بکنیم یه نفری رو بفرستیم مجلس که انشالله اصلح باشه و بتونه مشکلات مردم رو حل کنه انشالله. ببخشید.